صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگه ما اینجاییم پس حکمان ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. ششم مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 27 ژوئیه سال 2012 میلادی است. عزیزان به صبحانه با خبر خوش آمدید. ظهر و عصر و سر شب و دیر هنگام و نیمه شب همه شما عزیزان شنونده در آمریکا، مالزی، کانادا، استرالیا، ژاپن و دیگر نقاط جهان به خیر و خوشی و سلامت باد. برای شما روزدارها شاید امروز از صبحانه خبری نباشه، اما اینجا صبحانه با خبر رادیو فرداست. مهداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی گردآوری، تنظیم و ارائه خبرها رو به عهده داره، حمید کارگردان فنیست و من الهه روانشاد از صوت آغاز همکنون تا صوت پایان 90 دقیقه طول برنامه صبحانه با خبر با شما خواهم بود. و صبح بخیر علیرضا، با خبرها آغاز میکنیم.
صبح بخیر الهه، صبح بخیر شنوندگان. وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره نگرانی‌هایی که از سوی ایران وجود دارد و نیز برای گفتگو درباره اوضاع سوریه هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و اردن خبر داده است و بر پایه همین گزارش وزیر دفاع آمریکا در این سفر از قاهره نیز دیدار و با محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر گفتگو خواهد کرد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از برنامه ریزی هایی برای استفاده از گزینه نظامی در سوریه نیز خبر داده است، اما بر پایه گزارش آسوشیتد پرس آقای لیتل اشاره ای به جزئیات این برنامه ها نکرده است. در خبر دیگر، آمریکا هشدار داد که حکومت سوریه برای دست زدن به کشتاری دست جمعی در شهر حلب آماده می شود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به گزارش‌های معتبری اشاره کرد که از تجمع ستون‌های تانک‌های زرهی در اطراف شهر حلب خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود: نگرانی از آن است که شاهد کشتاری دست جمعی باشیم. آنگونه که به نظر می رسد حکومت سوریه برای انجام این کار سفارایی کرده است. بر پایه گزارش ها نیروهای مسلح مخالف حکومت بشار اسد در برخی نقاط شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، مستقر هستند و نیروهای دولتی برای بازپس گرفتن شهر تلاش می کنند. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عمر قلاونجی قائم مقام نخست وزیر سوریه بر پشتیبانی بیش از پیش تهران از دمشق تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار قلاونجی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سوریه از حمایت‌های بی‌شائبه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران تشکر و مناسبات دو کشور را راهبردی و بلند مدت عنوان کرد. هیئتی مرکب از 15 وزیر و مقام مسئول سوریه سه‌شنبه برای سفری 3 روزه وارد تهران شدند. سفر این هیئت سوری به ایران در حالی است که دولت دمشق بیش از پیش در معرض فشارهای بین‌المللی به خاطر سرکوب مخالفان این کشور قرار دارد. و به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. بر پایه این گزارش، قانون‌گذاران آمریکایی قرار است از جمعه هفته آینده برای تعطیلات تابستانی از واشنگتن خارج شوند. یکی از معاونان سناتورها در مجلس سنا به خبرگزاری رویترز گفته سعی می‌کنیم به توافق برسیم تا پیش از تعطیلات ماه اوت این توافق بتواند هم از تصویب مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا بگذرد. و در ایران، محمد هادی عیازی سخنگوی شهرداری تهران از تدوین طرح ویژه‌ای برای جمع‌آوری متکدیان به منظور آماده‌سازی فضای پایتخت برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متحد خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عیازی روز پنجشنبه گفت این طرح ویژه تا هنگام فرارسیدن ایام برگزاری اجلاس سران کشورهای غیر متحد در شهریور ماه تدوین و به اجرا گذاشته خواهد شد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید همکنون احکام اعدام 17 زندانی کرد به اتهام‌های سیاسی و امنیتی قطعی شده و 11 نفر دیگر در انتظار صدور حکم دادگاه تجدید نظر هستند. بر پایه این گزارش، این افراد در زندان‌های سنندج، ارومیه، سقز و رجایی شهر کرج به سر می‌برند. و تحقیقات کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد در بسیاری از این پرونده‌ها مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشتند یا اینکه متهمان گفتند که با آزار و شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود با تازه‌ترین خبرها و 23 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و در آغاز بخش دوم از صبحانه با خبر باز هم ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار میده. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به گزارش‌های معتبری اشاره کرد که از تجمع ستون‌های تانک‌های زرهی در اطراف شهر حلب خبر می‌دهند. شهر حلب دومین شهر بزرگ سوریه است. و اما همکنون ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. اجازه بدید که سلام کنیم به ایلیا جزایری. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟
بله خانم روانشناس، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، آخرین اخبار در مورد درگیری‌ها در حلب، در این دومین شهر بزرگ سوریه چه هست؟
اول بگم که شبکه حقوق بشر سوریه شمار کشته شدگان در جریان درگیری‌های روز گذشته، یعنی روز پنجشنبه، رو حدود 180 نفر اعلام کرده، البته در شهرهای مختلف از جمله حلب، ادلب، در آدمشق و حومه اون. اما بیشترین شمار تلفات، همینطور که در خبرها هم بود، متعلق به شهر حلب هست. یک منبع امنیتی سوری، دولتی سوریه، به خبرگزاری فرانسه گفته که نیروهای دولتی خودشون رو برای آماده یک حمله فراگیر و فوری به حلب آماده می‌کنن تا بتونن بخشایی از این شهر رو که در اختیار نیروهای مخالفان قرار گرفته بازپس گیرند. این منبع امنیتی گفته که روز چهارشنبه و پنجشنبه تجهیزات جدیدی از و به اضافه نیروهای ویژه‌ای در سمت شرقی حلب مستقر شدند و نیروهای دیگری هم در راه هستند تا در قسمت جنوبی و غربی این شهر مستقر بشن. عبدالجبار العکیدی، رئیس بخش، عبدالجبار العکیدی فرمانده ارتش آزاد سوریه که در حلب هست، هم گفته ما انتظار داریم هر لحظه نیروهای دولتی به شهر حلب حمله کنند. با توجه به اینکه نیروهای ارتش آزاد سوریه منتظر حمله نیروهای دولتی هستند، با این وجود درگیری ها هم ادامه داشته و نیروهای دولتی با هلیکوپتر به ویژه شهر حلب رو گلوله باران کردند. عمده درگیری ها در محله های صلاح الدین و الحمیدیه بود روز پنجشنبه.
آقای جزایری، در مورد وضعیت شهر حلب نگرانی های ابراز شده. خشونت ها در این شهر چه واکنش های بین المللی رو به دنبال داشته؟
نخستین واکنش، واکنش ایالات متحده آمریکا بود. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفته که این کشور نگران این هست که نیروهای دولتی اقدام به کشتاری جدید در این شهر کنند. گفته که اخبار موثق حاکی از این هست که تجهیزات جدید و خودروهای زرهی بسیاری به این شهر ارسال شدند و آمریکا نگران این هست که تمام این تجهیزات و لشکرکشی ها برای انجام یک کشتار جدید در این شهر باشه. البته خانم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که با این وجود دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پی مداخله نظامی در سوریه نیست. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس از روسیه و چین خواست برای جلوگیری از کشتار دیگر در حلب مداخله کنند، اما سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت که کشورهای عربی در پی صدور قطعنامه ای از مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستند در مورد اوضاع سوریه تا به بحران در این کشور و خشونت ها پایان بدن.
و نهایتا اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر سوریه نسبت به تجزیه سوریه هشدار داده و همچنین در مورد کردهای شمال سوریه هم اظهاراتی بیان کرده. جزئیات بیشتر این چه هست؟
بله خانم روانشناس، همینطور که گفتی صحبت‌های آقای اردوغان دو بخش داشت. یکی بخش مربوط به کل بحران سوریه هست، نسبت به تجزیه سوریه و در نهایت جنگ مذهبی در این کشور هشدار داد و گفت که نظام اسد روزهای آخر خودش رو پشت سر می‌گذاره و در حال از دست دادن کنترل خودش بر بسیاری از شهرها و مناطق مسکونی و دیگر مناطق این کشور هست. اما بخش دوم صحبت آقای اردوغان که شاید مهمتر از اون باشه به مسئله کردها در سوریه میپردازه و میگه که نیروهای دولتی سوریه کنترل مناطقی در شمال سوریه رو به عهده به نیروهای حزب کارگران کردستان یعنی پکاکا واگذار کردن و تهدید کرده که احتمال داره ترکیه در صورت ادامه این روند مداخله نظامی کنه در سوریه و با کردها در شمال این کشور به جنگه. آقای اردوغان گفته که ایجاد یک منطقه حائل میان سوریه و ترکیه یکی از مسائلی هست که مطرح هست در داخل هیئت حاکمه ترکیه. البته به یک مسئله هم اشاره کنم که روزنامه اشرق الاوسط به نقل از یک منبع کرد گفته که دولت سوریه رهبران از پکاکا رو از آلمان فرا خونده و با اونها در این باره مشورت کرده.
آقای جزایری سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این صدای رادیو فرداست و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، برنامه‌ای که میتونید در اون مستقیم با ما در تماس باشید. شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50 شماره اسمس گیر رادیو فرداست و میتونید مستقیماً الان با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر ما جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 20420 پیش شماره همیشه گیست 22-11-22-112 20420-22-11-22-112 با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. و اما مقامات سیاسی ایران بار دیگر بر حمایت قاطع جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد تاکید کردند. به گزارش رسانه‌های ایران این حمایت‌های لفظی روز پنج شنبه در دیدار قائم مقام نخست وزیر سوریه از تهران از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
حکومت ایران بار دیگر حمایت خود را از حکومت بشار اسد در سوریه اعلام کرد. به گزارش رویترز و به نقل از شبکه پرس تیوی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت علی‌رغم فشارهای بین‌المللی برای کنارگیری بشار اسد از قدرت، موضع ایران غیر قابل تغییر است و جمهوری اسلامی همچنان به حمایت خود از حکومت سوریه ادامه می‌دهد. طبق این گزارش روز پنجشنبه هم سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با معاون نخست وزیر سوریه در تهران با راهبردی خواندن روابط ایران و سوریه بر ضرورت گسترش روابط و حمایت بیش از پیش جمهوری اسلامی از حکومت سوریه تأکید کرد. با وجود آنکه ایران اعتراضات مردمی در منطقه را بیداری اسلامی عنوان می‌کند، اما اتفاقات و تحولات سوریه را توطئه‌ای خارجی اعلام می‌کند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، روز پنجشنبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه که در لهستان به سر می‌برد درباره تحولات سوریه گفت:
Vous le savez, il y a deux pays qu'il faut nommer, la Russie et la Chine qui se sont opposés.
دو کشور روسیه و چین با مخالفت خود با قطعنامه شورای امنیت مانع از قطع جنگ و خونریزی در سوریه شدند. وزیر خارجه فرانسه ادامه داد که ما امیدواریم که روسیه و چین صدای زجه‌هایی که نه تنها از سوریه بلکه از تمام جهان بیرون می آید و خواهان پایان حمام خون در سوریه است را بشنوند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که رئیس جمهوری سوریه به کشتار مردم ادامه می دهد در حالی که او می داند که مردمش خواهان یک سوریه آزاد و دموکراتیک است. وی گفت که ما از مردم سوریه حمایت می کنیم. اما در آن سوی میدان وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید که ما پیشنهاد توقف سریع درگیری‌ها را در سوریه دادیم، اما طرف مقابل میگوید یا باید رژیم اسد برود یا اینکه ما به حمایت‌های مالی و نظامی خود از مخالفان حکومت سوریه ادامه می‌دهیم.
Мы предлагаем вещи, которые позволят сразу прекратить насилие.
همچنین وزیر خارجه روسیه خطاب به کشورهای مخالف حکومت سوریه گفت تا زمانی که این حمایت‌های مالی و نظامی ادامه دارد چطور می‌توانید از اقدامات انسان دوستانه حرف بزنید؟ اما در کنار این اظهار نظرها و دیگر اقدامات عملی موافقان و مخالفان حکومت بشار اسد در جهان با نگاهی به 16 ماه از آغاز اعتراضات در سوریه، نوع درگیری‌ها در این کشور خونین‌تر و ابعاد فاجعه انسانی در آن گسترده تر شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در روزهای گذشته مقامات روس بارها به مسئله سوریه اشاره کردند و ضمن تاکید مصرانه بر راه حلی سیاسی دیپلماتیک به عنوان تنها گزینه برای بحران سوریه مدعی‌اند که برخلاف غرب به دنبال نقشه‌های ژئوپلیتیک خود نیستند و تنها خواستار صلح و ثبات و به ثمر نشستن خواسته‌های مردم سوریه‌اند. مسکو همچنین برای میزبانی مذاکرات میان دولت و مخالفان دمشق اعلام آمادگی کرده است، در حالی که طرفین درگیری در سوریه حاضر به گفتگو در شرایط فعلی نیستند. تنها کشوری در منطقه که از موضع روسیه پیرامون سوریه حمایت می‌کند ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
چهارشنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دفاع از موضع این کشور پیرامون سوریه غرب را متهم کرد که ضمن محکومیت تروریسم بین المللی عملا اقدامات تروریست های سوریه را توجیه میکند. او چنین روی کرده را وحشتناک خواند. وی همچنین از تحریم های یک جانبه غرب علیه سوریه انتقاد کرد و گفت این اقدام در تناقض با توافق های شورای امنیت و نشست ژنو قرار دارد. لاوروف مجدداً تأکید کرد که سیاست روسیه بر این اصل استوار است که سرنوشت سوریه باید تنها توسط خود سوریه‌ها و در نتیجه گفتگوی ملی مشخص شود. این در حالی است که به گفته وی کشورهای غربی طرح‌های خود را بر سوریه تحمیل می‌کنند.
نمی‌گویم سوسلاتسا نا پرازیوشوی منیا ویش، а именно вот после заседания Совета Евросоюза.
نمی‌توانم از موردی که برایم شگفت‌انگیز بوده بگذرم. در پی نشست شورای اروپا کاترین اشتون نماینده سیاست خارجه اتحادیه اروپا وقتی که به خبرنگاران توافق‌های حاصل شده را شرح می‌داد چیزی به این مضمون گفت که اسد باید به فکر آن باشد که چگونه برای مردم سوریه سرنوشتی که ما اتحادیه اروپا برای این کشور مناسب می‌دانیم را تأمین کند. به نظرم واکنش به این سخنان لازم نیست.
اظهارات و اتهامات مشابه در شورای امنیت نیز مطرح شد. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل به کشورهای غربی هشدار داد اگر بدون مصوبه شورای امنیت به اقدامی در سوریه دست بزنند، مسئولیت فاجعه هایی که به گفته وی به دنبال این اقدامات رو خواهد داد بر عهده این کشورها خواهد بود. او موضع روسیه را تنها موضع سازنده دانست و گفت مسکو آماده است میزبان طرفین درگیری در سوریه باشد.
Позиция России по Сирии носит принципиальный характер. Мы выступаем за скорейшее мирное урегулирование кризиса самими сирийцами без иностранного
вмешательства. موضع روسیه پیرامون سوریه اصولی است. ما بر حل و فصل هر چه سریع‌تر این بحران به دست خود سوری‌ها و بدون مداخله خارجی پافشاری می‌کنیم و خواستار گفتگوی ملی میان دولت سوریه و مخالفانش هستیم که در نتیجه آن آینده این کشور بدون پیش شرط و به صورت آزاد و دموکراتیک تعیین شود.
چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین در مصاحبه با شبکه PBS آمریکا گفت که پافشاری بر کنارگیری اسد از قدرت کوتاه‌بینانه است، زیرا هیچ کس نمیتواند ضمانت دهد کسی که به جای وی میآید از او بهتر باشد. چورکین افزود که اسد بازیچه دست مسکو نیست تا به درخواست کرملین قدرت را کنار بگذارد. این در حالی است که روسیه مدت‌ها مدعی بوده از نفوذ ویژه در سوریه برخوردار است. سرگی بابورین، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که سیاست روسیه در قبال سوریه موقعیت این کشور در خاورمیانه را محکم‌تر می‌کند.
Советский Союз был одним из ключевых игроков и на Ближнем Востоке, и, конечно, пользовался большим авторитетом в арабском мире.
اتحاد شوروی از بازیکنان کلیدی در خاورمیانه و از اعتبار ویژه در دنیای عرب برخوردار بود. ما در دهه 90 این موقعیت را از دست دادیم و اکنون زورآزمایی من در سوریه زمینه بازگشت به این منطقه را فراهم می‌کند. برای روسیه بسیار مهم است تا به برقراری ثبات در منطقه و جلوگیری از گسترش بحران و تبدیل آن به جنگ فراگیر نقش سازنده ایفا کند.
اما اکثر تحلیلگران روس میگویند سیاست روسیه در قبال سوریه در منطقه طرفدار ندارد مگر ایران و حزب الله. چهارشنبه محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، و میخائیل بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، بر حل بحران سوریه بدون دخالت خارجی تاکید کردند و خواستار گفتگوی ملی سوریه ها شدند. همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با خبرگزاری ترتاس بر لزوم یکپارچگی جامعه جهانی برای حل مناقشه سوریه تاکید کرد و از ایران خواست نقش سازنده در این روند داشته باشد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
شبه تنش‌های تازه بر بازار ارز ایران سنگینی می‌کند. بازار ارز تهران دیروز بعد از چند روز آرامش نسبی یک بار دیگه شاهد افزایش دوباره قیمت دلار بود. به همین بهانه سری می‌زنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تنش دوباره بازار ارز به چه دلیله و ناشی از چه عواملی هست؟
دو عامل عمده باعث شدند نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بعد از یک دوره کوتاه کاهش دیروز با یک جهش 27 تومانی به 1957 تومان افزایش پیدا بکنه. عامل اول تصمیم‌های تازه‌ای است که مسئولان ارشد اقتصادی ایران در زمینه سهمیه بندی ارزی اتخاذ کردند. از قرار معلوم تنها 5 گروه کالا شامل کالاهای اساسی از دلار رسمی یا ارز مرجع معادل 1226 تومان استفاده خواهند کرد و واردات بقیه کالاها با ارز به قیمت بازار آزاد انجام خواهد گرفت. استدلال هم این است که در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌های خارجی کالاهای غیر لازم نباید با دلار 1226 تومانی وارد کشور بشند. از طرف دیگه ارزی هم که به قیمت رسمی به مسافران خارج از کشور داده میشد حذف شده و تنها از این پس ارز رسمی به راهیان حج تمتع تعلق خواهد گرفت. مجموعه این تصمیم ها طبعا تنش رو در بازار آزاد ارز ایران بالا برده، ولی عامل دومی هم بر این تنش ها تأثیر گذاشته و اون گفتگوهای هسته‌ای هست که دوشنبه و سه‌شنبه گذشته در سطح معاونان بین ایران و قدرت‌های غربی جریان پیدا کرد که عملاً به معنای شکست گفتگوهای چند ماه گذشته بر سر پرونده هسته‌ای ایران تلقی شده که طبعاً میتونه زمینه رو برای شدت گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی فراهم‌تر بکنه.
با توجه به رویدادهایی که در صحنه اقتصادی و منطقه‌ای و بین المللی در رابطه با ایران در جریانه، آیا تنش در بازار ارز ایران بیشتر خواهد شد؟
در شرایط کنونی همه شواهد نشون میدن که در کوتاه مدت و میان مدت تقاضا در بازار آزاد ارز تهران بیشتر میشه. شمار روزافزونی از صاحبان صنایع ایران دیگه به دلار 1226 تومانی دسترسی ندارند و برای تامین نیازهای ارزی خودشون طبعا به بازار آزاد ارز مراجعه خواهند کرد. کسانی هم که میخوان به خارج مسافرت بکنند جز آنهایی که به حج تمتع خواهند رفت به بازار آزاد ارز تهران هجوم خواهند آمد. نرخ تورم هم ظاهراً قرار نیست پایین بیاد و پسنداز کننده های ایرانی برای حفظ پسنداز های خودشون تشنه ارز و طلا هستند و طبعا تقاضای این دو کالا رو بالا میبرند. با توجه به مجموعه این عوامل دلیلی وجود نداره که تنش در بازار ارز ایران دست کم در کوتاه مدت و میان مدت کمتر بشود.
آقای خوان، افزایش نرخ دلار به نظر شما با چه سرعتی ادامه خواهد یافت و آیا میشه مرزی برای پیشروی اون در نظر گرفت؟
من فکر میکنم که این پیشبینی عملاً غیر ممکن است، چون که باید متغیرهای زیادی رو در نظر گرفت و باید به پرسش‌های بسیاری جواب داد. مثلا پرسش اول این خواهد بود که تحریم‌های خارجی تا کجا پیش خواهند رفت و دامنه مانور ایران برای دور زدن آنها چقدر خواهد بود. پرسش‌های دیگری هم هست. قیمت نفت که با وضعیت اقتصادی جهان رابطه تنگاتنگ داره در چه سطحی قرار خواهد گرفت؟ تحولات سیاسی در سطوح منطقه‌ای و جهانی به چه سمت و سوی گرایش پیدا خواهند کرد؟ و مهمتر از همه فضای بین‌المللی ایران چگونه تحول خواهد یافت؟ به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای و به طور کلی در رابطه با غرب و روابطش با ایران. همه اینها همراه با شمار دیگری از مسائل اقتصادی و سیاسی می توانند بر تحولات آتی بازار ارز در ایران تأثیر بگذارند.
آقای خوان، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد.
نوبت میرسه به اخمتو با صدای سعید عرب. اخمتو، ترانه‌ای که براتون انتخاب کردیم.
نگات میلرزه اما بازم به دیدنش میارزه، خیالم از نبودنت میترسه، از اون نگاه پوشوندنت میترسه. اخم تو آتیش به جونم میزنه، بذار بسوزه آخه جون منه. عشق تو سبکه توی این دفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه. طرز نگات عشق و شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون، باز نگو دیره، اون مهربونید همزبونید یادم نمیره. من هرچی دارم پت میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو. دستامو بگی با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها. اخم تو آتیش به جونم میزنه، بذار بسوزه آخه جون منه. عشق تو سبکه توی این دفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشما تو رو ببینه.
اخم تو با صدای سعید عرب. و عزیزان، میدونید که میتونید با ما مستقیما در تماس باشید، اسمس بفرستید و یا با شماره پیامگیر ما روی اون پیام بگذارید.
طرز نگات عشق و شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون، باز نگو دیره، اون مهربونید همزبونید یادم نمیره.
من هر چی دارم.
اما خیلی دیره، باید بریم به بخش دوم.
خندیدن با نمک تو دستامو بگی با من بیا تا
ساعت 7:30 دقیقه بامداد روز جمعه است. عزیزان خوش آمدید به صبحانه با خبر رادیو فردا که برای بعضی از شما امروز بدون صبحانه به سر میاد. اجازه بدید که در آغاز دومین بخش از این برنامه هم تازه ترین خبرها را از نوع خلاصه و سرخط خبرها بشنویم از علیرضا کرمانی.
خبرها رو با دو خبر از المپیک لندن آغاز کنیم. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از خریداری کامل حق پخش بازی‌های المپیک لندن و تدارک گسترده این رسانه برای پوشش رویدادهای المپیک خبر می‌دهد. با این وجود و به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس شورای هماهنگی ورزش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته است رویدادهایی که از لحاظ پوششی مشکل دارد پخش نخواهد شد. و خبر دیگر این که مقام‌های المپیک لندن از حضور یک دختر ورزشکار عربستان سعودی در مسابقه جودو به علت داشتن روسری جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، فدراسیون بین‌المللی جودو اعلام کرده داشتن روسری هنگام مسابقه ممکن است موجب ایجاد خطر برای ورزشکار شود. اما وزیر دفاع آمریکا برای گفتگو درباره نگرانی‌هایی که از سوی ایران وجود دارد و نیز برای گفتگو درباره اوضاع سوریه هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از سفر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل و اردن و نیز قاهره خبر داده. جورج لیتل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، از برنامه ریزی هایی برای استفاده از گزینه نظامی در سوریه نیز خبر داده است. اما بر پایه گزارش آسوشیتد پرس، آقای لیتل اشاره ای به جزئیات این برنامه نکرده است. و اعضای کنگره آمریکا قصد دارند تحریم‌های جدیدی علیه ایران به تصویب برسانند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد دارد تا پیش از جمعه آینده که تعطیلات تابستانی نمایندگان است، کار بر روی تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران را به پایان برساند تا درآمدهای نفتی ایران با کاهش بیشتری روبرو شود. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود، با سرخط خبرها قرار بود اما تبدیل شد به خلاصه خبرها. عزیزان در حالی که مقام‌های بلغارستان به تحقیق درباره انفجار تروریستی اخیر در شهر ساحلی بورگاس ادامه می‌دهند، دولت‌های ایران و اسرائیل اتهام انجام این حمله تروریستی را متوجه یکدیگر کردند. تازه‌ترین این اتهام‌ها در مقر سازمان ملل متحد و توسط نمایندگان جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده که جزئیات آن را از همکار ما نادر صدیقی می‌شنویم.
در پی ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در ترور شهروندان اسرائیلی در بلغارستان دست داشتند، نماینده ایران در سازمان ملل متقابلا مدعی شد که اسرائیل خود شهروندانش را به قتل رسانده تا جمهوری اسلامی و همپیمانانش را بدنام کند.
It's amazing that just few minutes after the terrorist attack, Israeli's officials announced that it was Iran behind it.
محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نشستی در شورای امنیت مدعی شد که اسرائیل خود طراح و مجری برنامه تروریستی هفته گذشته در بلغارستان بوده تا به زمین چینی بیشتری در اتهام بستن به ایران بپردازد. روز 28 تیر ماه در انفجاری که در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر ساحلی بورگاس رخ داد، 5 اسرائیلی و نیز راننده بلغاری اتوبوس به قتل رسیدند. این اقدام تروریستی درست در 18 سال روز انفجار در کانون همیاری یهودیان آرژانتین رخ داد. حادثه‌ای که در آن بیش از 100 تن کشته و 300 تن دیگر زخمی شده بودند. از آن هنگام تا به امروز اسرائیل همواره جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی طراحی انفجار در بوئنوس آیرس معرفی می کند. پس از انفجار بلغارستان نیز مقام‌های امنیتی، سیاسی و نظامی اسرائیل نیز مدعی شدند که حکومت ایران در سال‌های اخیر و به ویژه در ماه‌های گذشته برای ترور شهروندان و دیپلمات‌های اسرائیلی در چند کشور از جمله قبرس، تایلند، هند، گرجستان و آذربایجان تلاش کرده اما ناکام شده و ترور بلغارستان نخستین موفقیت مشترک جمهوری اسلامی و حزب الله پس از یک دوره طولانی بوده است. ولی آقای خزائی نماینده ایران در سازمان ملل در سخنان خود در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به بحث درباره رویدادهای خاورمیانه اختصاص یافته بود نسبت به اتهام وارده به دولت مطبوعش ابراز شگفتی کرد.
Such terrorist operation could only be planned and carried out.
به کشتار گردشگران اسرائیلی در بلغارستان را حادثه تروریستی نامید و گفت موضع جمهوری اسلامی محکومیت هر گونه اقدام تروریستی در هر قالب و شکلی است و این گونه عملیات تروریستی تنها از سوی رژیمی قابل طراحی و اجراست که تاریخچه کوتاه آن پر از عملیات تروریستی و ترور افراد برای رسیدن به اهداف سیاسی خیش است. آقای خزائی اضافه کرد که می تواند نمونه های بارزی از اقدام رژیم اسرائیل را برای کشتن شهروندان خود و مردم یهودی ذکر کند. در برابر اتهام های نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، هایم واکسمن، نفر دوم در کادر نمایندگی سیاسی اسرائیل در این سازمان جهانی، انگشت اتهام در رخداد بلغارستان را بار دیگر متوجه جمهوری اسلامی کرد. وی گفت که اتهام تمسخرانگیز نماینده ایران موجب شگفتی نیست، زیرا وی سخنگوی همان حکومتی است که هنوز مدعی است انفجارهای 11 سپتامبر آمریکا یک توطئه آمریکایی بوده و نیز رژیم ایران همان حکومتی است که هنوز هولوکاست را انکار می‌کند.
Last week a suicide bomber exploded on a bus carrying Israeli.
این واکسمن یادآور شد که هفته گذشته یک تروریست انتحاری در بورگاس بلغارستان اتوبوس حامل جهانگردان اسرائیلی را منفجر کرد، 6 تن از جمله یک زن حامل کشته و 30 تن هم زخمی شدند. او گفت قربانیان بیشتر نوجوانانی بودند که تعطیلات خود را سپری می کردند و بار دیگر ایران و حزب الله مسئول این عمل بوده است. نماینده اسرائیل افسود که ترور جمهوری اسلامی ایران اکنون در 5 قاره جهان گسترش یافته و زمان آن رسیده است که جهانیان یک بار و برای همیشه به این روند ترور از سوی رژیم ایران و همدستانش پایان دهد. رد و بدل شدن اتهام‌های لفظی میان نمایندگان ایران و اسرائیل در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل در حالی صورت گرفت که تحقیقات درباره عامل و عامران آن هنوز ادامه دارد.
جایی بین عروسک بازی و همسرداری با 10,000 کودک متأهل و 10,000 کودک بیوه. این هفته در ساعت 6 به مسئله ازدواج کودکان در ایران می‌پردازیم. یک ساعت مستقیم و زنده با شما و شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
دیگه همه میدونیم که یک روز جمعه میتونه یک روز فرهنگی باشه، چرا که اغلب نمایشگاه ها افتتاح میشن، اما نه چندان در تابستان و به ویژه نه در ماه رمضان. اما خبرهای فرهنگی بسیارن. به سراغ فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا میریم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
درود در شما خانم روانشاد و بر شنوندگان عزیز، صبح روز جمعه شما بخیر و شادی و خوشی.
آقای سرکوهی، یک نمایشگاه امروز افتتاح میشه، یک نمایشگاه گروهی. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارین؟
بله، این نمایشگاهی که اشاره کردین نمایشگاه گروهی 16 نقاش جوان هست که در گالری سین امروز افتتاح خواهد شد و تا 14 شهریور ماه هم ادامه داره. آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده از نسل سوم و چهارم به هنرمندان جمهوری اسلامی هست و امیدواریم که این نسل هم به تدریج بتونه استعدادهای درخشان شکوفا بشه و در همین نمایشگاه هاست که این استعدادها یافته میشه.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش لبخند بزن آقای آربال هم از امروز آغاز میشه. درباره این نمایش چه میشه گفت؟
یکی از مشهورترین و زیباترین نمایش‌هایی است که در عرصه نمایشنامه‌نویسی خلق شده اثر فرناندو آربال هست. این نمایش لبخند بزن آقای آربال یک پارادوی هست که در فارسی ما میگیم نقیزه. نقیزه اثری است که یک هنرمند بر اساس یا با الهام یا با گرت‌برداری از اثر مشهور دیگری خلق می‌کنه، اما ابعاد کمیک و طنزآمیز رو مطرح می‌کنه و اثر رو دوباره خلق می‌کنه، منتها از منظر طنز و حتی طنز خود اون اثری که ازش الهام گرفته. فرناندو آربال هم در این نمایش همین کار کرده. این نمایش نامه رو پوریا اسدی کارگردانی کرده و در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه میره. فرناندو آربال اسپانیایی است، هم نقاش هست، هم کارگردان تئاتر است، هم شاعر و هم نمایش نامه نویس و آدم بسیار مشهوری است. از چهره های تئاتر عبس یا آبزورد یا پوچی بود و یکی از چهره های بزرگ تئاتر وحشت هم هست و اگر کسی بتونه ابعاد طنزآمیز این نمایش لبخند بزن آقای آربال رو به خوبی بر صحنه بیاره، یعنی کارگردانی در دریافت و تجسم صحنه‌ای این اثر موفق بشه، نمایش بسیار جذاب و پرکششی هست.
و مونولوگ کاسیاس فردوسی پور قرار بود فردا شنبه اجرا بشه، اما خبرها حاکی از لغو این برنامه است. سرنوشت این نمایش به کجا رسیده؟
مونولوگ کاسیاس فردوسی پور به تیغ سانسور گرفتار شد، به سد سانسور برخورد کرد و به دست سانسور به قصر رسید. مدتی است که گویا در این 3-4 ماه اخیر به خصوص نمایشنامه‌هایی که قبلا مجوز گرفته بودند از سد سانسور گذشته بودند و بعد تمرین هنرمندان کرده بودند و آماده کرده بودند که به صحنه برند، این نمایشها مجوزشون لغو میشه. انگار که سقف سانسور پایین آمده، معیارهای سانسور سخت‌تر شده و مجوزهای قبلی هم لغو میشن. مونولوگ کاسیوس فردوسی پور یکی از آثاری است که در پروژه گروه تئاتر دیو به قرار بود به صحنه بره. این رو آقای حسن معجونی نوشته و خودش هم کارگردانی کرده و قرار بود 7 مرداد ما در تالار انتظامی خانه هنرمندان به صحنه بره، اما شورای نظارت و ارزشیابی که وابسته به وزارت ارشاد هست و نظارت یا سانسور تئاتر رو بر عهده داره، مجوز این نمایش رو لغو کرد و اجازه نداد این نمایش اجرا بشه و رئیس شورا به کارگردان این نمایش گفته که 3 نفر از بازخوانان این شورا این متن رو خوندن و هر 3 نفر گفتن که این متن اجازه نمایش نداره. کارگردان خواستار اون شده که اگر اصلاحاتی تغییراتی هست بگن تا او اعمال بکنه، اما اونا گفتن که اصولا این اثر نباید اجرا بشه. بنابراین میتونیم ببینیم سرنوشت این مونولوگ کاسیوس فردوسی پور هم سرنوشت همه آثار خوبی است مثل آثار صادق هدایت و دیگران که به تیغ سانسور گرفتار شدند.
و بالاخره این که آیدین آقداشلو از نقاشان مدرن ایرانه و قراره که فردا در موزه رضا عباسی، موزه‌ای که به نگهداری آثار کلاسیک هنری ایران اختصاص داره، از این نقاش برجسته تجلیل کنه و در ضمن برخی از آثار او هم در این موزه به نمایش گذاشته خواهد شد. از مراسم فردا چه خبرهایی برامون دارید و آقای سرگویی، اصولا آیدین آقداشلو چه مناسبتی با موزه رضا عباسی داره؟
نخست بگم که این مراسمی که تحت عنوان بزرگداشت آیدین آقداشلو روز شنبه برگزار خواهد شد، مراسمی است که موزه رضا عباسی تدوین کرده و برگزار خواهد کرد. حالا سوالی که بلافاصله مطرح میشه این است که آیدین آقداشلو یکی از چهره‌های مشهور هنر مدرن ایران است و موزه رضا عباسی آثار کلاسیک ما قبل انقلاب مشهورتر رو نگهداری میکنه. بنابراین این دو تا خیلی عجیب هستش که با هم مثلا برخورد بکنن در یک نقطه. اما آقای آیدین آقداشلو اولین رئیس این موزه بود، یعنی تا سال 58 از زمان تأسیس این موزه در سال 1356 تا سال 58 ریاست این موزه رضا عباسی رو به عهده داشت، بنابراین نخستین رئیس موزه بود. بعد دومین مناسبت بسیار مهم این هستش که آقای آقداشلو که خب یکی از خلاق‌ترین نقاشان ما در عرصه نقاشی مدرن هستند، یکی از استادان بزرگ مرمت آثار کهن نیز هستند و بسیاری از آثاری که از دوران صفوی و مغول و غیره مونده و بخشی از اون خراب شده، ایشون ترمیم کردن و برخی از این آثار در موزه رضا عباسی نگهداری میشه. در نمایشگاهی هم که شما اشاره کردین در مراسم بزرگداشت آقای آیدین آقداشلو در موزه رضا عباسی افتتاح خواهد شد، 35 قطعه اثر هنری که آقای آیدین آقداشلو مرمت کرده و در موزه نگهداری میشه و 15 قطعه که آقای آقداشلو در دست مرمت داره در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، از جمله یک تابلو بسیار مشهور اثر میر عماد که خطاط و تصویر نویس و تصویرگر بزرگ ایرانی بود که تابلو سوره حمد هستش که آقای آقداشلو او رو ترمیم کرده. این نمایشگاه تا 12 مرداد ماه برپا خواهد بود.
آقای سرکویی، شما فردا شنبه با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا روز یک شنبه، خدا نگهدارتون.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیبه روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
سیومین دوره بازی‌های المپیک 2012 امشب طی مراسمی در ورزشگاه 80,000 نفری المپیک پارک لندن گشایش می‌یابد. بیش از 10,000 ورزشکار از 24 کشور جهان حضور دارند. مراسم ساعت 23 به وقت ایران آغاز می شود. پیش از آغاز مراسم ساعت معروف بیگ بن در برج لندن مدت 3 دقیقه زنگ خواهد زد. همزمان ناقوس تمام کلیساها در سراسر بریتانیا به صدا در می آیند. در عمر 116 ساله بازی های المپیک این سومین بار است که شهر لندن میزبانی این جشنواره بزرگ ورزشی را به عهده می گیرد. نخستین بار در سال 1908 با حضور ادوارد هفتم پادشاه انگلیس و با پیام او بازی‌ها گشایش یافت. 40 سال بعد بازی‌های المپیک 1948 را جورج ششم پادشاه انگلیس با پیام کوتاهی در ورزشگاه وامبلی لندن افتتاح کرد.
I proclaim open the Olympic Games of London, celebrating as the 14th Olympiad of the modern era.
و امشب با پیام دختر جورج ششم ملکه الیزابت دوم بازی‌های المپیک 2012 در لندن گشایش می‌یابد. ایران با 52 ورزشکار در 13 رشته در بازی‌های لندن شرکت خواهد کرد ولی تمام 52 نفر در رژه امشب حضور ندارند. دو ورزشکار ایرانی امروز نخستین قهرمانان ایران خواهند بود که پیش از مراسم گشایش رسمی به میدان می روند. هر دو در تیراندازی با کمان. میلاد وزیری در بخش مردان با 63 کماندار از کشورهای جهان روبروست و زهرا دهقان در میان 64 شرکت کننده زن رقابت دارد و تیر در کمان می گذارد. روز شنبه ماموران کمیته ضد دوپینگ بازی‌های المپیک لندن به سراغ دکتر لطف علی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران که در دهکده المپیک مستقر شده رفتند و از او خواستند شماره اتاق ورزشکاران ایرانی را در اختیارشان بگذارد.
اتاق ورزشکاران را هم کمیته برگزار کننده از ما خواستن. احتمال داره همین دو سه روز آینده برن تو اتاقاشون تست دوپینگ بگیرن بدون اطلاع قبلی. بر دقیقاً مشخص نیست از چند نفر.
این رویه ایست که کمیته ضد دوپینگ المپیک در بازی ها اعمال می کند. برخی کشورها پیشاپیش و قبل از حرکت ورزشکاران دوپینگی خود را شناسایی و کنار می گذارند. از جمله ترکیه که دو روز پیش دو وزنه‌بردار خود را به همین علت کنار گذاشت و به لندن اعزام نکرد. و مسابقات فوتبال المپیک که به علت تراکم تعداد بازی‌ها دو روز زودتر از افتتاح رسمی المپیک آغاز شده، عصر پنجشنبه شاهد یک شگفتی بود. تیم ملی زیر 23 سال ژاپن، یکی از سه‌نماینده آسیا در المپیک لندن، اسپانیا را که یکی از مدعیان قهرمانی است با یک گل شکست داد.
اوگیارا cerrado a punto de marcar gol. Gol de 8 para Japón. Gol de 8 para Japón. El gol de los japoneses.
گلی که توسط یوکی اوستو فوروارد 22 ساله ژاپنی زده شد. از دور نماینده دیگر آسیا، کره جنوبی با مکزیک بدون گل مساوی کرد و امارات متحده عربی 1-2 از اوروگوئه شکست خورد.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد. حالا خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی رو شنیدید. میمونه خبرهای عرصه موسیقی. بریم و با هم گوش کنیم به علی ناظمی.
صبح بخیر. مثل هر روز جمعه مروری میکنیم به اون چه که در این هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. با شروع شدن ماه رمضان همونجوری که انتظار میرفت اجراهای تابستانی به تعطیلی در اومده. با این حال هنرمندانی هستن که به روی صحنه میرن و البته اونها بیشتر موسیقی مناسبتی این ماه رو اجرا میکنن. ارکستر موسیقی ملی ایران دیروز اجراهاش رو در تهران و در مرکز همایش‌های برج میلاد شروع کرده، اجرایی که عنوانش هست شب دهم. این اجرا قرار بود فقط دو روز برگزار شه، اما به دلیل استقبال بیش از حد یک شب دیگه هم تمدید شده. یعنی این اجرا هم امروز برگزار میشه و هم فردا. در این کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران رو علیرضا قربانی به عنوان خواننده و آرش گوران به عنوان رهبر همراهی می‌کنند و اونها اثر موسیقی شب دهم رو به آهنگسازی فردین خلعتبری بر اساس اشعاری از افشین یداللهی اجرا می‌کنند. تو این کنسرت که برای اولین باره که در ماه رمضان برگزار میشه، بخش‌هایی از سریال تلویزیونی شب دهم هم در کنارش پخش میشه. به بخشی از موسیقی این سریال به اسم شب دهم با صدای علیرضا قربانی گوش بدیم. اما ماه رمضان فرصتیه که خیلی از هنرمندان ایرانی به اجراهای بیرون از کشور بپردازن. امروز محسن شریفیان نوازنده ساز نینبان در جزیره کارپاتوس یونان به روی صحنه میره و در فستیوال دو سالانه موسیقی یونان تک نوازی میکنه. محسن شریفیان نوازنده، آهنگساز و پژوهشگر موسیقیه. او خیلی جوونه و با گروه لیان که موسیقی نواحی بوشهر رو اجرا میکنن تونسته نگاه‌ها رو به خودش جلب کنه. گروه لیان هم داخل ایران هم بیرون از ایران بارها اجرا کرده و اتفاقا همه اجراهاشون چه داخل ایران چه بیرون از اون با استقبال خوبی روبرو شده. با این حال این گروه تو اجراهای داخلیش با محدودیت زیادی روبروه. میدونیم که موسیقی نواحی بوشهر با حرکات موزون همراهه، اما گروه لیان برای اجرای چنین حرکاتی محدوده. این گروه دو سال پیش تو همین فستیوال یونان به روی صحنه رفت تا برگزار کنندگان این فستیوال این بار از شریفیان بخوان که بیا تک نوازی کنه و ساز نینبان ایرانی رو معرفی کنه. سازی کهن که در نقاط مختلف جهان و توی موسیقی نواحی اونها استفاده میشه، از اسکاتلند گرفته تا خاورمیانه. و اتفاقا یونانی ها هم دو جور نینبان دارن که بیشباهت به نینبان ایرانی نیست. از گروه لیان بشنویم. شاید در ماه رمضان هنرمندها کمتر این فرصت رو دارن در اجراها خود نمایی کنن، اما خیلی از خواننده های پاپ ایرانی هستن که فرصت دارن تو سریال های پرشماری که تلویزیون دولتی ایران به مناسبت این ماه میسازه آهنگ بخونن و خود نمایی کنن. و همیشه یک فضای رقابتی تو این سالهای اخیر بین این هنرمندها به وجود اومده. تو این چند روز گذشته توجه رسانه‌های ایرانی به سریال ماه عسل بود. دو خواننده پاپ مطرح ایرانی قرار بوده که برای این سریال بخونن. آهنگ آغازین اون را بنیامین بهادری خونده و قرار بوده قطعه پایانی اون را به رضا صادقی بدن که بخونه.
این آدمای شب تو هاش میگیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یه دل شکسته یه گوشه یه ریشه، صداش میرسه تا آسمون، آه چه دامن میره.
این قطعه‌ای که شنیدیم آهنگ بنیامین بهادری برای سریال ماه عسل بود، اما همچنان قطعه رضا صادقی در آخر این برنامه پخش نشده و این شده به موضوعی بحث برانگیز برای رسانه‌های داخل ایران. تهیه کننده این سریال گفته که پخش این ترانه کنسل نشده. رضا صادقی، هنرمند بندرعباسی و 33 ساله موسیقی پاپ ایران، تو این هفته البته پیشتر هم خبرساز شده بود. مشکلاتش رو با ناشر قبلیش فاش کرد و گفتش که پاش بر سر این مشکلات و این اختلافات به دادگاه کشیده شده و گفته که همه این عوامل باعث شده که نتونه امسال تیر ماه کنسرت‌های خودش رو اجرا بکنه، کنسرت‌هایی که قرار بود 24 و 25 این ماه در تهران برگزار بشه. به آهنگ به نام لبخند خدا از رضا صادقی گوش بدیم.
بارون میشه چشمای تو هم میاد برای ترسوندن تو، هیچ امیدی نیست واسه موندن تو، کار سختی میشه خندوندن تو. میارم یه تیک لبخند خدا، میریزم باز روی لب مای شما، نگو خستم نگو در بداغونم، کوه غم باشی تو رو میخندونم. خند عزیزم رو خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جد من هیچ کسی خندوندن تو بلد. من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده، تو وجودم حسی دارم که هنوز شد حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما قصه ها رو از رو میبرم، من نگارنده یه لبخند خدا. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست، ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد. بخند عزیزم دنیا خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره، بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
خب عزیزان، یادآوری میکنم که شماره پیامک گیر ما، پیامک گیر رادیو فردا، 20420-603-8741-50 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. از جمله این پیامک ها میتونه که در برنامه صبحانه با خبر خونده بشه. به طور مثال این لحظاتی که گذشت، این یک ساعتی که با صبحانه با خبر بودید، دوستان بسیاری پیام های بسیار بلندی برای ما روانه کردن که حاوی قصه و حکایت و شعر و خبر هست که سپاسگزاریم از همه شما عزیزان. شنوندهی خواستن که یادی از رانندگان مختلف از جمله رانندگان کامیون بکنیم. به همگی شما عزیزان سلام میکنیم و از همه شمایی که برامون این اطلاعات و قصه ها و حکایت ها و اشعار رو فرستادید تشکر میکنیم. قصد از خوندن
این پیام ها اینه که دیدگاه های شما رو به آگاهی دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونیم. اگر میل دارید میتونید دیدگاه های خودتون رو هم با ما در میان بگذارید که کوتاه‌تر و کمتر وقت گیره. اما اگر میل دارید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید که این چیزیه که ما ترجیحاً میل داریم که شما انجام بدید، چرا که میتونیم صداتون رو در برنامه های مختلف رادیو فردا پخش کنیم. 20-420-22-11-22-112 20-420-22-11-22-112 و از یاد نبرید که از آسمان تا ریسمان هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما در میان بگذارید. و یادتون باشه که رادیو فردا همیشه محلی برای پژواک دیدگاه های شماست.